کرده باشه در حوزه مربوطه. امروز چطور هست مترجمانی که ما داریم؟ به این شکل هستند واقعا یا نه؟
خب ببینید، این یه پاسخ این سوال یه مقدار باید بریم عقب‌تر. واقعیت اینه که فرمایش شما در حوزه ترجمه ادبیات بسیار درسته. هر مترجم ادبی برای اینکه بتونه ورود کنه و نامی پیدا بکنه حتما باید سبک‌های ادبی رو بشناسه، صاحبان اندیشه و قلم رو در حوزه ادبیاتی که داره ترجمه میکنه بشناسه و مهمتر فرهنگ‌ها رو بشناسه.
میدونید از چه لحاظ اشاره کردم به این پرسش‌های اربابی؟ به این خاطر که بدون توجه به ملاحظات فرهنگی دو زبان مبدا و مقصد، واقعا ترجمه یه کار مکانیکی و بیهوده است دیگه.
اصلا یکی از رسالت‌های مترجم برقراری تعادل فرهنگی است. همونطور که تعادل زبانی رو باید مترجم برقرار بکنه، ما سری ظرفیت‌های زبانی در زبان مبدا داریم که ممکنه در زبان مقصد نداشته باشیم و بالعکس. همین اتفاق در مورد فرهنگ هم میفته. یعنی ما یه سری پدیده ها در فرهنگ ما وجود داره که اینها پدیده های تابو هستند و همون پدیده ها در کشور مقصد وجود نداره. و یکی از هنرهایی که ما هایی میگیم ترجمه هنر است همینه، که مترجم هنرمند باید توانایی این رو داشته باشه که بتونه تعادل فرهنگی و زبانی رو برقرار کنه. زمانی یک مترجم به این مهارت میرسه که هم آشنایی با فرهنگ ها داشته باشه به طور کامل، هم بتواند با تجربه، چون معتقدن که ترجمه تجربه است، با تجربه زیادی که به دست میاره، از خانش زیادی که داره، از ترجمه زیادی که انجام میده، بتواند این کار رو انجام بده. اما خب با این پدیده ما مواجه هستیم. ترجمه به خاطر اینکه یک پایگاه روشنفکری در جامعه ما داشته، همیشه در طول تاریخ یه جذابیت هایی رو ایجاد کرده که هر کسی علاقه منده که ورود کنه به حوزه ترجمه و اسمش به عنوان مترجم روی کتاب ثبت بشه. این پدیده به علاوه پدیده های دیگه از جمله آموزش لگام گسیخته ترجمه در دانشگاه های ما باعث شده که ما الان مترجمان داشته باشیم که متاسفانه بدون این حداقل ها، یعنی بدون داشتن پایگاه فرهنگی و تخصص فرهنگی، وارد این حوزه میشن و بعد در آثارشون که زبان گویای اونها هست، ما شاهد این قصور و کمکاری ها هستیم که ناگزیرم هست، چون نمیدونن. با وجود شبکه‌های اجتماعی، گسترش اینترنت در دنیا،
بله،
و دسترسی به در واقع اطلاعات، شاید دیگه نیازی به سفر نباشه. در گذشته مترجمای ما مترجمانی برجسته تر بودن که سابقه زیست در فضای فرهنگی زبان مبدا رو داشتن، اما الان نیازی نیست. اونقدر که دنیا پیشرفت کرده و اطلاعات در دسترس هست، مترجما با تکیه بر این اصل واقعی که یه مترجم خوب یک محقق اصیل هست، از آن میتونن این کمبود رو جبران بکنن و اطلاعات فرهنگی خودشون رو بروز بکنن. ببیشه تأکید من اینه، یعنی شاید ضعف ما هم همینه، ببیشه در مورد فرهنگ و زبان فارسی، یعنی اون چیزی که ما الان با خلأ درش مواجه هستیم، اطلاعات مترجمان ما بعضن در بعضی مواقع شاهد این هستیم که اطلاعاتشون در مورد زبان فارسی کمتر از زبان مبدا هست و حتی در مورد فرهنگ بومی ما، به خصوص فرهنگ اقوام.
دقیقا، متاسفانه. آقای اربابی، وضعیت معادل سازیمون چطور هست؟
خب ببینید، یه نکته خیلی مهم این وسط وجود داره که من همیشه به این اشاره میکنم. ما وقتی از معادل سازی صحبت میکنیم، اول میریم سراغ واژگان و بعد میریم اول یقه فرهنگستان زبان ادب فارسی رو میگیریم که چرا معادل سازی انجام نشد. ولی واقعیت اینه که من سالهاست با خود فرهنگستان همیشه یا مکاتبه ای یا حضوری یا در مقالات، هر جوری بوده، این صحبت رو رسوندم. ترجمه اتفاقا بهترین محل برای این که فرهنگستان خودنمایی بکنه در عرصه حفظ زبان فارسی، چون همونقدری که این گلوگاه میتونه محل ورود واژگان بیگانه و قرضگیری ها باشه، از همون طرف هم میتونه محل ساخت واژه های مناسب باشه به واسطه ترجمه. پس ما اگر مترجمانی داشته باشیم که به ابزار واژه سازی و واژه گزینی مسلح باشن، قطعا میتونن واژه های بهتری خلق کنن. اما واقعیتش اینه که آقای معنوی، درد بزرگی امروز ما واژه نیست، بلکه ساختار زبان فارسی است. یعنی اون چیزی که الان به واسطه ترجمه داره بیشتر آسیب میبینه، دستور زبان فارسی است که متاسفانه به خاطر اینکه بعضی از مترجمای ما زبان فارسیشون به اندازه‌ای که باید قوی نیست، میان ساختار زبان انگلیسی رو عیناً ترجمه میکنن و همون ساختار وارد زبان فارسی میشه و رفته رفته شما شاهد اضمحلال دستور زبان فارسی هستید. ساختای غلطی که الان میبینیم خیلی جاها وجود داره، همه ترجمه ای هست و از زبان انگلیسی وارد مثلا زبان فارسی شده. به نظر من هنوز فرهنگستان برای این بخش هیچ برنامه‌ای نداشته و بیش از این که روی واژه هزینه بکنه و بخواد سرمایه گذاری بکنه، بهتره که روی دستور زبان فارسی و در واقع نابودیش از طریق ترجمه های قرضی، یعنی قرضگیری صرفی و نحوی، به هر دو توجه.
البته غافل نشیم از این که آقای عربابی همیشه بهترین ها بودند در این حوزه و حوزه ترجمه، حالا تعدادی هم هستند به قول شما زبان فارسیشون ضعیفه، اما مثلا انگلیسی رو بیشتر روش تمرکز کردن و یاد گرفتن، حالا که میخوان ترجمه بکنن به مشکل برمیخورن و این مشکل دامنگیر میشه. اما هستن کسانی که با قوت این کار رو انجام میدن و تأثیر گذارن.
همینطوره، بسیارم نقش مهم و مؤثری دارن. همین مترجم ها هستن که به نظر من بخش سهم قابل توجهی از محافظت و حفاظت از زبان فارسی رو به عهده داشتن. این نکته رو فراموش نکنیم، مترجمای ما از کره ماه نیومدن، برآمده از سیستم آموزشی همین کشور هستن. یعنی من به عنوان یک مترجمی که الان 36 سالمه، در واقع آموزش و پرورشی تحصیل کردم که بقیه بچه ها تحصیل کردن.
کاملا
سطح زبان فارسی همه ماها داره افت میکنه، پس مترجم ها هم متاثر و برآمده از همین جامعه‌ای هستن که شاید یه مقدار خارجی گرا شده در مورد زبان. و تو مترجم‌ها هم ما حتی در نظام آموزشی می‌بینیم وقتی که صرف زبان عمومی، یعنی زبان انگلیسی یا زبان خارجی میشه در دوره کارشناسی، صرف زبان فارسی نمیشه به شما. ما بیش نصف واحدهایی که مترجم‌های ما می‌گذرونن در دانشگاه، واحدهایی هستش که روی زبان خارجی تاکید داره.
آقای اربابی عزیز، من دوست داشتم که بیشتر با شما صحبت بکنم اما زمان ما کوتاه هست. بسیار استفاده کردم از صحبتاتون، قطعا شنوندگان هم همین حس رو دارن. سپاسگزارم آقای محمد رضا اربابی عزیز.
ان شاءالله که تندرست باشین.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، همین تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سر زند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد،
همین جاست. 13 و 11 دقیقه و اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ با این موضوع و این پرسش که چرا دونستن تاریخ ترجمه بر فرهنگ و دانش ما تأثیر گذاره. 3558 سامانه پیامکی ما و شماره تلفن های ما 220-485-220-58-800. آقای رضا فیروزی از گلپایگان نوشتن که چون این متون تا حدی نیاز فرهنگی ما رو برآورده می‌کنه. آقای شاهرخ عربشاهی هم از مشهد مقدس پیامک دادن و نوشتن که دانستن تاریخ ترجمه متون مختلف از زبانهای گوناگون به فارسی و بالعکس، یعنی آشنایی با نیازهای فرهنگی و علمی جامعه ایران در هر دوره از زمان به کسب اطلاع از موضوع یا موضوعات خاص. خانم حشمتی از تبریز پیامک دادن و گفتن که من خودم دو تا زبان بلدم و این باعث شده که با فرهنگ کشورهای دیگه هم بتونم آشنا بشم. صفر 915-725-68 نوشتن در مجموع آشنایی با تاریخ ترجمه یعنی شناخت تاریخ فرهنگ، شناخت تاریخ علم و شناخت تصویر شناسی. دوست عزیزی هم پیامک دادن و نوشتن که به نظر من معادل سازی جاهای جواب نمیده و استفاده از همون کلمه مبدأ خیلی بهتره. خیلی ممنون و خیلی عالی بود نظرات شما دوستان و این نشون میده که چقدر براتون مهم این حوزه، یعنی حوزه ترجمه. صفحه مجازیمون یعنی قلم نقطه فرهنگ رو فراموش نکنید. خب فاطمه تا به این همکار محققم به ما از چیزایی که خوب بدونیم گفتن، یعنی مقالاتی در خصوص ترجمه، بشنویم.
سلام به شما آقای معنوی، همچنین سلام به همه مخاطبان برنامه در قلمرو فرهنگ. برای این بخش از برنامه تلاش کردم از بین مقالات متعددی که به نقش ترجمه در ادبیات فارسی پرداختند، مطالب و نکاتی رو گردآوری کنم به این امید که بتونه جواب بخشی از سوالهای شما رو در بر داشته باشه. آقای معنوی، اولین مقاله‌ای که در این بخش بهش می‌پردازم یک مقاله‌ای هست منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی وزارت علوم با عنوان نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی و داستان‌نویسی معاصر. در این مقاله ترجمه به عنوان نخستین ابزار برای عبور از مرز ادبیات و فرهنگ یک سرزمین به سرزمین‌های دیگر به شمار میاد. همچنین بیان شده که ترجمه در شکل‌گیری روابط ادبیات ملل و تعاملات بین اونها همواره نقش پررنگی به همراه داشته. در این مقاله که به نقش ترجمه بر ادبیات تطبیقی پرداخته، اشاره اصلی بر این نکته هست که آثار ترجمه شده تأثیر زیادی دارند بر ادبیات کشور مقصد و همچنین در گسترش فنون داستان نویسی و مضامین ادبی نقش مهمی دارند که در نهایت یک تعامل و ارتباط فرهنگی بین کشورهای مختلف برقرار می‌کنند. در این مقاله ادبیات تطبیقی به عنوان ابزاری برای وانگری ادیبان جهان و دیدن افکار و شنیدن حرف‌های انسان‌ها از هر رنگ و نژادی به شمار میاد و از اونجا که لازمه تحقیق در ادبیات تطبیقی توانایی مطالعه متون ادبی به زبان‌های گوناگون هست، ترجمه و مقایسه متون ادبی نگارش یافته شده به زبان‌های گوناگون یک امر اساسی در این حوزه به شمار میاد. دومین مقاله که در این بخش بهش اشاره میشه مقاله‌ای هست تدوین شده توسط خانم احدی و آقای بلوری. این مقاله با عنوان نقش ترجمه در شکل‌گیری ادبیات داستانی پسامدرن به بررسی جایگاه ادبیات ترجمه‌ای پسامدرن در نظام چندگانه ادبیات فارسی و در ادامه به تحلیل نقش ترجمه در معرفی این سبک از داستان نویسی در ایران می‌پردازه. جالبه بدونین نتایج این تحقیق نشون میده که آثار ترجمه شده پسامدرن از نظر زمان انتشار بر آثار تألیفی این سبک از ادبیات تقدم دارند. همچنین مصاحبه با نویسندگان این گونه از ادبیات داستانی مشخص کرد که اکثر این افراد با مطالعه آثار ترجمه شده این سبک از زبان‌های مختلف بود که با این سبک از ادبیات داستانی آشنا شدند. در واقع ترجمه راهی برای معرفی فرم‌های جدید نگارش به نویسندگان بومی به شمار میاد. در این مقاله ترجمه دعوتی هست از نویسندگان کشور میزبان برای نگارش آثاری به شیوه و ساختار اثر اصلی. از همین زاویه مطالعه آثار ترجمه شده ابزاری برای آموزش نویسندگان به شمار میاد که در ادامه میتونه با خودش تقویت و گسترش ادبیات ملی ما رو همراه داشته باشه. آقای معنوی، در بین مقالاتی که مرور می‌کردم یک مقاله‌ای توجهم رو جلب کرد با عنوان نقش ترجمه در ادبیات کودک و نوجوان. در بخشی از این مقاله که توسط خانم‌ها قاسمی و وزیرپور گردآوری شده، به تأثیر ترجمه در ارتباط میان کودکان و نوجوانان در گستره جهان پرداخته شده و ترجمه رو ابزاری به شمار می‌بره برای آگاهی کودکان از فرهنگ و آداب ملل مختلف که این موضوع هم در جای خودش قابل تأمل هست. در مجموع آقای معنوی، یکی از تأثیراتی که ترجمه بر ادبیات کشور میزبان میگذاره نفوذ زبان و فرهنگ کشور مبدأ در کشور میزبان هست. ترجمه اغلب از دو طریق نفوذ در لغات و وارد کردن لغات جدید و همچنین نفوذ در دستور زبان بر ادبیات تأثیر میگذاره. شاید براتون جالب باشه که بدونیم در بین اصطلاحات و عباراتی که ما در روزمره زندگی خودمون استفاده میکنیم، عباراتی هستند که بدون هیچ تغییری از زبانهای بیگانه عیناً ترجمه شدند و مورد استفاده ما قرار میگیرن. برای مثال اصطلاحاتی مثل خطر از سر کسی گذشتن، همزیستی مسالمت آمیز و یا ضمیر ناخودآگاه همگی عباراتی هستند که از زبان انگلیسی وارد ادبیات ما شدند. در واقع به دلیل موقعیت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور ما به ویژه در دوران معاصر، ما شاهد ورود قلمرو وسیعی از لغات بیگانه بودیم که پژوهشگران و متخصصان ما در حوزه ادبیات همواره این روند رو در نظر داشتند تا ادبیات فاخر پارسی رو از هر گزندی در امان بدارن. امیدوارم مطالبی که در این بخش ارائه شد تونسته باشه پاسخ بخشی از سوالهای شما را داده باشه. ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم از خانم فاطمه تابعین، همکار محققم. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر ایمان رضوانی، آینده پژوه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، زورتون بخیر جناب معنوی، در خدمتم. هم بفهمید.
سپاسگزارم، دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر رضوانی عزیز، آینده حوزه ترجمه رو چطور میبینید؟
عرضم به حضور شما که من میخوام در حوزه ترجمه به یک کلید واژه، دقیقاً دو تا کلید واژه برسم که حالا روش بشه بهتر صحبت کرد: ارتباط و تعامل. دو واژه دقیقاً واژه‌ای هست که از ترجمه بیرون میاد. ببینید، قطعا اینو بهش رسیدیم که جوامع انسانی نیاز دارن که با هم ارتباط و تعامل داشته باشن.
بله.
و این تعامل باعث اطلاع فرهنگشون و دانششون و اینها بشه. حالا این ارتباط ممکنه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، علمی باشه، فرهنگی باشه و هر کنوم از ارتباطات مختلف. و قطعا ترجمه است که میتونه باعث ایجاد اون پیونده و رابطه فرهنگی بین این ملت‌هایی بشه که زبان مشترکی ندارن. و این ترجمه دقیقا یک وسیله برای انتقال اندیشه ها، حالا آیین ها، هنر ها و دانش ها.
بله.
شما بهتر میدونی که جوامع مختلف با زبان متفاوت صحبت میکنن، ولی اون چه مهمه و اون که ما باید روش فکر بکنیم و تأمل بکنیم اینی که اون تفاوت ما در کلام و واژه ها نیست، تفکری که پشت اون واژه ها، تفکری که برای اون واژه ها توسط اون کلمات انتقال پیدا میکنه. هر واژه علاوه بر معنای لغوی که داره، یک بار احساسی هم داره که مهم انتقال اون بار احساسی است، که اینجا نقش ترجمه پررنگ میشه. این ترجمه میتونه دقیقاً در رابطه انسانی هم تاثیرگذار باشه. چون گذشته که نگاه میکنیم میبینیم که همه جوامع با هم ارتباط داشتن، یعنی به ندرت میتونیم جامعه ای رو ببینیم که ارتباط با بقیه رو نداشته باشه. حالا این ارتباط ممکنه به لحاظ سیاسی امکان پذیر نباشه، ولی به لحاظ علمی، به لحاظ ادبی و فرهنگی توسط ترجمه میتونه این ارتباط رو گرفته بشه. این نقش ترجمه اینجا میشه نزدیکتر کردن جوامع به لحاظ فرهنگی.
من فقط یه نکته بگم آقای دکتر رضوانی، کمتر از 2 دقیقه ما فرصت داریم.
من نکته آخر رو بگم.
بله.
ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم زبان انگلیسی رو از ابتدایی هست، این همون جلوگیری از اون ارتباط و تعامل است. اومدیم حداقل میتونستیم بیام تو 3 سال دوم ابتدایی زبان رو بذاریم. ما عملا داریم خلاف جهت شنا میکنیم و حالا شاید ترجمه بتونه کمکمون بکنه. و من به نظرم اینه که ما باید وارد این حوزه بشیم که تاثیرگذاری ارتباط و تعامل با جهان رو بهتر ببینیم.
خیلی کوتاه اگه پاسخ بدید ممنون میشم. که در آینده فضای مجازی و هوش مصنوعی چه تأثیری بر حوزه ترجمه میذاره؟
ببین، اصلا تمام ترجمه به سمت هوش مصنوعی خواهد رفت، ولی اتفاقی که میفته اون انتقال احساسات است که باز هم نقش ترجمه علاوه بر هوش مصنوعی خودش رو نشون میده. یعنی ما ترجمه رو نمیتونیم حذف بکنیم به خاطر که اون احساس از طریق هوش مصنوعی انتقال پیدا نمیکنه. ما باید احساس ترجمه رو با تعامل و ارتباط با هوش مصنوعی در قالب یک پکیج داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ایمان رضوانی، آینده پژوه، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب امیدوارم که در مجموع برنامه امروز مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در مورد گذشته ترجمه با هم صحبت کردیم، در مورد معادل سازی صحبت کردیم، شما دوستان شنونده هم کلی نظرهای خوب دادید به ما و همینطور در مورد آینده ترجمه هم صحبت کردیم همین لحظات پیش با رضوانی، که ایشون هم گفتن هوش مصنوعی و فضای مجازی بسیار تاثیرگذار خواهد بود در آینده بر حوزه ترجمه. خانم ها آقایون، ممنون که از ساعت 12:30 همراه هم بودید و به دغدغه امروز من اهمیت دادید و از تجربه های خودتون در مورد چرایی تأثیر تاریخ ترجمه و بر فرهنگ و دانشمون به من هم گفتید. اما باید بگم که برنامه امروز در قلمرو فرهنگ با موضوع اینکه چرا دانستن تاریخ ترجمه بر فرهنگ و دانش ما تأثیر گذاره، با نظرهای شما حضور مهمان و کارشناس و من دانیال معنوی گوینده، فاطمه تابعین پژوهشگر، فرزانه عرفانی سوار نویسنده، منا شعبانی صدا بردار، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه غلامی ارتباطات، حسام مزینانی گوینده بخش آنچه گذشته و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده در تاریخ 11 آبان 99 در شبکه رادیوی فرهنگ ثبت شد. و همچنان کرونا رو جدی بگیرید، حواستون به خودتون و اطرافیانتون باشه. تا فردا، خداحافظ.
روز بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی، خیلی متشکرم از همراهیتون. ما این توفیق رو داشتیم که از ساعت 6 بامداد همراه شما خوبان باشیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون، از جمله برنامه‌ای که به طور مستقیم تقدیم شد و برنامه‌ای که از قبل تهیه شده بود و ما اون رو پخش کردیم و امیدوارم مجموعه این برنامه‌ها مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید ما رو لااقل تا پایان این بخش و همینطور ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش‌های دیگر همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی در اختیارتونه، به ویژه روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 و یا سامانه 30162 که از این طریق میتونید درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ و برنامه‌ای که مورد علاقه شماست اظهار نظر بفرمایید. مطمئن باشید که مطمع نظر برنامه‌سازان، مسئولان و مدیران خواهد بود. خیلی سپاسگزارم و دعوت می‌کنم شنونده سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.